السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب در بحث آیه نسخ بودیم، تتمه باقی مونده بود، آیه شریفه ای که فروعات بسیار و نتایج بسیاری رو داشت که بعضی از اونها در خلال دو جلسه گذشته بیان شد خدمت دوستان. آیه شریفه فرمودن که ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، علم تعلم ان الله على کل شیء قدیر، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، که از تتمه آیه که الم تعلم ان الله على كل شيء قدير و بقیه آیه که در بعد آمده مراحل توحید رو هم مرحوم علامه استفاده کردن که گاهی انسان قدرت مطلقه حق رو مییابد و همه چیز برای او با یافت قدرت مطلقه حق حل است و توحید کاملا در درونش جاگیر شده، و گاهی علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض رو میابد که مرتبه‌ای پایین تر از اون است، اما مالکیت مطلقه حق که شأن قدرت حق است اگر در وجود کسی جاگیر شد، باز هم توحید در وجود او بار یافته و در وجود او توحید تمکین پیدا کرده. و در مرحله بعد و مالکم من دون الله من ولی، اگر کسی به مالکیت حق، به قدرت حق و به مالکیت حق نتونست نظر بکنه، اگر به خودش نظر بکند، حالا اون نگاه به حق بود، این نگاه به خودش بود، اگر به خودش نگاه بکند مییابد که در اون چه که دارد ولایت ندارد و به او اعطا شده است، لذا با نگاه به خودش هم میابد که و ما لکم من دون الله من ولی. و بعد اگر تا این مرتبه هم تو مرتبه وجودیش توحید راه نداشت، اقلا میابد که اون چه که داره انجام میده و اون چه که میخواهد آن اراده او مطلق نیست در وجودش، لذا کمک میخواهد، نصرت میخواهد، که مرتبه نصیر در مرتبه نصرت و کمک دیگه آخرین مرتبه است که اقل شریک در توحید است، شریک در فاعلیت حق است. در این مرتبه دیگه اقلا اقرار هست اگر به فعل خودش نگاه میکنه، همین مقدار هم باز کفایت میکند که اون اشکالاتی رو که یهود کرده بودند این اشکالات رو دفع بکنه از خودش با این چهار مرتبه توحید، که چهار مرتبه از اون عالی ترین تا این مرتبه ساده ترین و نازل ترین و عمومی ترین قابل صدقه. این آیه شریفه با اون استدلالاتی که و با اون بیاناتی که داشت تا رسید به خلاصه بحث رو ایشون خواست در چند پنج جمله بیان بکند. فرمودند که خلاصه بحث این بودش که اولا نسخ اختصاص به احکام شرعیه ندارد، بلکه عمومیت دارد و تکوینیات رو هم شامل می شود، که نسخ در تکوین هم فرمودن قبلا هست، از جمله این که نبی از دنیا میره، نبی بعدی جایگزین میشه، این نسخ در تکوینه. غیر از اون که دین نبی ممکنه نسخ بشه به دین نبی بعدی، که احکام یا حکمی از یک نبی با حکم دیگرش نسخ بشه که این حکم در تشریعه، در تکوین هم که آیه‌ای که از بین می‌رود آیه دیگری که آیه‌ای که از بین می‌رود با آیه دیگر که جانشین می‌شود، این نسخ در تکوینه. بله حالا عرض میکنیم تو بحث روایی که بدا از اقسام نسخ میشه با این نگاه، یعنی نسخ معناش عام است، هم بحث در نسخ در تکوین رو شامل میشه، هم نسخ در تشریع رو. اون موقع اگر حکمی تغییر کرد در تشریع از مصادیق نسخه، اگر در حقیقت بدا محقق شد از مصادیق نسخ در تکوینه، اگر در حقیقت امامی جایگزین امام دیگری شد بعد از اینکه امام اول از دنیا رفت، یا نبی جایگزین نبی قبلی شد که از دنیا رفته، نسخ در تکوین است. این دقت میکنید که بدا سنخی قسمی از نسخ در تکوینه، لذا در نظام وجود هر موجودی که از بین میره عنوان آیه داشته باشد، از اون حیث آیه بودنش موجود بعدی که به اون عنوان حیث آیه می آید نسخ در تکوین. این هم که در حقیقت ما ننسخ من آیت او ننسها نعته به خیر منها او مثلها، که در قاعده نسخ حتما باید بعدی که میاد از جهت آیه بودن، از جهت اون چی که ناسخ این، حتما یا مثل قبلی باشد یا برتر. هیچگاه افول در این مسئله معنا ندارد. افول معنا ندارد هم به لحاظ الهیت عالمه، هم به لحاظ قابلیت قابله، یعنی هم به لحاظ فاعلیت فاعله، که در حقیقت این معنا ندارد کم کردن، جود او اجازه نمیده این رو، هم به لحاظ قابلیت قابله که قابل کشش بیشتری رو داره پیدا میکنه با قبلی، آمادگی یافت و جود بیشتر براش ایجاد شده که حالا اینا گذشت. لذا جان خیر چی بده؟ خیر مشکل پیدا میکنه؟ خیر که همیشه خوبه، چرا مشکل پیدا کنه؟ این که الان جوابشو من عمدن دادم، دفع توهم کردم که فاعلیت فاعل تامه اما قابلیت قابل تشکیکیه. لذا این که خدای تعالی خیر و اخیر در وجود او معنا ندارد، او تامه، درسته؟ او فیض نسبت به او الاستواس، اما اخص نسبت به قابله که اینها رو متفاوت میکنه. چرا؟ یعنی الان قابلی که یه مرتبه رو گرفته، درسته؟ آماده میشه برای مرتبه بعدی. مرتبه بعدی اگر این مرتبه قبل از بین بره مثلش رو بدن اشکالی ندارد، همون مثل مرتبه قبل. اگر بالاترش رو بدن خیر اطلاق میشه یا نمیشه نسبت مرتبه قبلی که به او دادن؟ قومی اجتماعی نگاه کنید، این فردی بود، قومی مرتبه ای از کمال رو گرفتن، درسته؟ بعد از این آماده شدن برای گرفتن بالاتر از این، خدای تعالی اعطا کرد. آیا این بردن قبلی و آوردن بعدی که خیر از او باشد، خیر اطلاق میشه یا نمیشه؟ خیر اطلاق میشه. پس خیر مصداق دارد، مثل هم مصداق دارد، هر دو هم امکان داره. اما خلاصه اگر یه موقع مثل رو میده یه موقع خیر رو میده، نه به لحاظ اونجایی که مثل میده میخواد کم بذاره، خدای نکرده، خدا در جودش، اگر مثل رو میده معلوم میشه کشش در این مرتبه است، یا صلاح و مصلحت تام برای او همین است، نه اینکه در حقیقت این برگرده به اینکه نقص در اون طرفه نمیتونه، نه راه ندارد که. پس هرچی که مصلحت هدایتی او را ایفا بکند میخواد مثل باشه، میخواد خیر، اما قطعا ناقص تر از اون نیست مصلحت هدایتی، درسته؟ این بیان یه قاعده وجودیه در نظام تکوین و تشریع، یعنی هم تو نظام تکوین این قاعده نسخ یه حقایق عظیمی برش متفرع میشه که جهان در کل رو به صعوده، جهان در کل رو به صعوده، چون نظام جهان خودش آیتون و از این حیث آیه بودن، یا در حد مثل در حرکته یا در حد خیر در حرکته. دقت میکنید که امکان ندارد. وقت این با اون بیان حرکت جوهری که مرحوم آخوندم تو اسفار بیان میکنه به نحوی چی هستش؟ به نحوی بیان دارد که حرکت جوهری حرکت به سمت کماله در نظام وجود، در نظام وجود حرکت به سمت کماله. همچنین آیه قرآن که می‌فرماید که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، دائما خدای تعالی ظهوری بعد ظهوری، شأنی بعد شأنی، منتها این شأنی بعد شأن که ظهور پیدا میکنه از خدا در جواب چی هستش؟ یسأله من فی السماوات والارض، سؤال، تقاضا، نیاز در قبال اون من فی السماوات والارض که سؤال دارن، کل یومن هو فیشن، خدا اجابت میکند. خدا تدریج نداره در اجابت، خدا به لحاظ تقاضای این اجابت تدریجی میشود. خیر و مثلم از همین بابه. بعد فرمودن که خلاصه بحث رو اگر بخوایم بکنیم این است که پس یک، نسل لا یختص بالاحکام شرعیه بل یعم التکوینیات، همه نظام تکوین رو هم شامل می شود. دو، نسل لا یتحقق من غیر طرفین ناسخ و منسوخ، باید حتما ناسخ و منسوخ در کار باشد در نسل. چرا؟ چون قبلی میخواد به واسطه بعدی بره، نمیشه قبلی بره بعدی نیامده باشد. یعنی بلا حکم و بلا در حقیقت آیه، در نظام تکوین بلا آیه، در نظام حکم بلا حکم، امری نمیماند که اون حکم قبلیش بره حکم بعدی هم نیامده باشد. پس حتما ناسخ و منسوخ باید با هم در کار باشن، هم تو نظام تشریع در نظام حکم، هم تو نظام تکوین. دقت میکنید؟ هم تو نظام تکوین نمیشه آیه‌ای دقت بکنید، حیثیت آیه رو توضیح دادیم، نمیشه آیه‌ای از صفحه هستی از بین بره جایگزین مثل یا خیر نداشته باشد، امکان ندارد. چون اگر این جایگاه از بین بره، این حالت آیه بودن از بین بره، مصلحتی که در این بود فوت شده بدون اینکه تدارک بشه، ناقص تر از اون امکان نداره بیاد، چه برسه به این که اصلا نیاد. دقت میکنید؟ پس اگر چیزی نسخ بشود بدون ناسخی، مصلحت اون از دست رفته در نظام تشریع و در نظام تکوین. لذا امکان ندارد منسوخ باشد ولی ناسخ نیامده باشد، یعنی نسخ شده باشه بدون ناسخی. سومیش این است که ناسخ یشتمل علی ما فی المنسوخ من کمال او مصلحه. سومین اصلم این بودش که ناسخ که میاد حتما باید کمال و مصلحت منسوخ رو به اندازه او اقلا داشته باشد، مثل، بلکه باید چی باشد؟ اکثر باشد، در صورتی که خیر. درسته؟ دقت کنید، آیه فرمود دیگه، ما ننسخ من آیت او ننسها نعته به خیر، نعته حتما ناسخ هست، به خیرن منها او مثلها یا مثلش. لذا می فرماید که اون چی که در منسوخ از کمال و مصلحت بود، حتما اینو اگر سعه بدید با اون اصل اول که در نظام تکوین و تشریع همه رو شامل میشه، یه موقع نگه تو نظام تشریع ممکنه که مثلا احکام ما فقط چند تا حکمه که ناسخ و منسوخ درش قطعیه که اومده باشه، چند تا حکمه، این همه مقدمه نمیخواد. اگر با اون اصل اول که این رو سرایت داد، اولا به همه ادیان که ادیان بعدی نسخ میکنن ادیان قبلی رو، و همچنین به لحاظ نظام تکوین که همه تکوینیات رو از نظام آیشون آیه بودنشون شامل میشه، بعد میبینیم که ناسخ و منسوخ تو نظام وجود لحظه به لحظه، آن به آن داره محقق میشه و این ملاکات باید تو این لحظه به لحظه ها و آن به آنها محقق باشد. چهارمین اصلا خلاصه‌ای که ایشون از اصولی که استفاده می‌کند این است که ان الناسخ ينافي المنسوخ به حسب صورته و انما يرتفع التناقض بينهما من جهت اشتمال کلیهما على المصلحه المشترکه، که اینم معلومه. این جور نیست که ناسخی که میاد و منسوخ رو برمی‌داره یه مصلحت دیگری غیر از مصلحت قبلی داشته باشه، حتما مصلحت بین این دو اقلش در مثلیت مشترکم، ممکنه ناسخ اضافه هم داشته باشد، اما در این مشترک بودن باید باشن، نه این یه مصلحت جدیدی رو میاره او یه مصلحت قبلی در کار بوده. نه، ناسخ و منسوخ در مصلحت مشترک با هم دیگه هیچ تنافی ندارند، اما ممکنه این اضافه داشته باشه. ولی در صورت ظاهری چرا مختلفن؟ گاهی آیه آیه عفو و صف است، یعنی به صورت عفو و صف در حقیقت میگه با مشرکین برخورد بکنید و اهل کتاب، گاهی میفرماید که با اونها چکار بکنید؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن داده شد برای قتال. این مصلحت این همون مصلحت رو ایفا میکند، منتها چی؟ منتها به اضافه یا مثل. کشش و قابلیت قابل و اثر هدایتی که براش میخواد مترتب باشه، یعنی گاهی ممکنه که قابل ظرفیتش بالاتر رفته، اما این مرتبه مثلیت در هدایت وقتی ناسخ میاد، این در حقیقت خودش چی هستش؟ کفایت میکنه برای او تو احکام دیگه جبران اون اضافه شده باشد. اینجوریستش که حتما این بخواد جبران بکنه اضافه او وجودی او رو، اما اگر اضافه وجودی تو همین جهت شده باشه، کشش این هست، ولی لزوما این گونه نیست. عرض کردم قابلیت یکی از شرایطه برای این که اگر قابلیت بود جای دیگری هم این قابلیت اشباع نشد، این ممکنه با خیر بودن اون قابلیت رو بالا ببره، اما گاهی میبینید که این قابلیت بالا اومده احکام دیگری جعل میشه برای این، برای بالا رفتن کمالاتش، یا جعل شده برای بالا رفتن اشباع اون قابلیت. لذا این همون مستبیات همون مسئله رو، همون مرتبه رو اشباع میکنه. قابلیت پایین تر نیم، اگه قابلیت پایین تر بره از همون حکم مرتبه پایینش رو استفاده میکنه. یعنی تو نظام کل قابلیت رو به پایین رفتن نیست. پایه چی بسط میاد؟ نه من عرض نکردم این رو، من عرض نکردم. به لحاظ هدایتی ممکنه در حقیقت الان مثل دوران قلت مسلمان ها آیه صف و عف بیاد، اما پس از اون که مسلمانان جامعه حکومت تشکیل دادن، قدرت پیدا کردن، آیه قتال بیاد. این معلوم نیست قابلیت بالاتر رفته باشد. الان جمع بیشتر شده، هدایت الان با اینه، اون موقع با اون بود، الان با اینه. لذا این ممکنه قابلیتشون در همون حد باشه. لذا مثلها او خیر، یا مثل اون یا خیر از اون. در نکته چهارم این بودش که ناسخ منافی منسوخ نیست. منافی منسوخ هست به لحاظ صورت و شکل، یکی قتال است، یکی چیه؟ عفو و صفه. عفو و صف با قتال خیلی متفاوته از جهت صورت، اما از جهت مصلحت مشترکی که ایفا میکند ناسخ نسبت به منسوخ، اینها مثل هم دیگه هستن در اون مثلیتشون، بلکه ممکنه ناسخ بالاتر باشد. لذا میفرماید ان الناسخ ينافي المنسوخ به حسب صورته و انما يرتفع التناقض. تناقض در اینجا نه به معنای تناقض مصطلح باشه که وجود عدم باشه، بلکه به معنای اون تنافی، بلکه اون معنای تفاوت. يرتفع التناقض بينهما من جهت اشتمال کلیهما على المصلحه المشترکه، که هر دو این مصلحت مشترکه رو دارن. فاذا مثل مثال میزنه که یک نبی وقتی از دنیا میره نبی دیگری مبعوث میشود. هما آیتان من آیات الله تعالی، احدهما ناسخ للآخر، کان ذالک. این نسخی که نبی از دنیا میره نبی دیگری جایگزینش میشه، جریانن علی ما یقتضیه ناموس و طبیعه. ناموس طبیعت اقتضا میکند که وجود در نظام دنیا ابدی نیست. وجود مادی، وجود مادی چی میشه؟ موت دارد. کل نفسن، این قاعده نظام در حقیقت جریان حیات طبیعته، که کل نفسن ذائقه الموت، همه موت رو خواهند چشید. حالا میخواد در حقیقت اون نبی از انبیا باشد، میخواد چی باشد؟ میخواد فردی از افراد باشد. این ناموس طبیعته. لذا میفرماید که هما آیتان من آیات الله تعالی، احدهما ناسخ للآخر، کان ذلک جریانا علی ما یقتضیه ناموس الطبیعه من الحیات والموت والرزق والعجل و ما یقضیه اختلاف و مصالح العباد. اون چیزی که باعث اختلاف مصالح عباد میشه به حسب اختلاف الاعصار و تکامل الافراد من الانسان. احکام هم متفاوت میشه به لحاظ تفاوت افراد. و اذا در حقیقت وقتی که حکم دینی به حکم دینی دیگری نسخ شد و همه در کان الجمی مشتملن علی مصلحت دین و کل من الحکمه، اون نسخ تکوین بود، این نسخ تشریعه که حکمی به واسطه حکم دیگری، و کل من الحکمه اطبق علی مصلحت الوقت، اطباق دارد، کاملا تطبیق دارد بر چی؟ بر مصلحت وقت. اصلح لحال المؤمنین که حکم العف بی اول الدعوه و لیس للمسلمین بعد اده ولا اده، و حکم الجهاد بعد از ذلک، در حالی که اسلام چی شده بوده؟ قوت پیدا کرده بوده. و اعد فیهم مستطاع من قوه و رکز رو فی قلوب الکفار و المشرکین، و از مسلمان ها در قلوب در حقیقت مشرکین چی ایجاد شده بوده؟ روب ایجاد شده بود و پیدا شده بود. لذا اینها دیگه حالا میترسیدن. لذا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و انهم و انه علی نصرهم لقدیر، که خدای تعالی بر نصر اونها قادر است. و ان الله علی نصرهم لقدیر. خب والآیات المنسوخه مع ذلک، اینم یه نکته فرعی. پس تا حالا 5 تا نکته رو فرمودن، اینم یه نکته فرعی است در قبال این 5 تا، یه نکته در قبال اون 4 تا، نکته بین 4 و 5 یه نکته زمینه ایشون آورده. آیات منسوخه مع ذلک لا تخلو من ایماء و تلویح الی النسخ. این نکته دقیقه که تو خود آیاتی که میخواد نسخ بشه یه چیزی، کلمه ای، یک معنای اشباع شده که از ابتدا نشون میده که این ابدی نیست. مثل کجا؟ مثل این آیه شریفه که فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، ببخشید و در حقیقت گذشت کنید، حتی یعطی الله به امره، تا امر خدا برسد، تا امر خدا برسد، حتی یعطی الله به امره، یعنی معلوم شه یه امر دیگری هم غیر از این در کار هست. پس خود این نشون میده که یه عمری دارد، مدتی برای این دیده شده است. بله؟ بله آیات قرآن دیگه. نه نه، این در خلاصه آیات قرآن میفرماید. همین به لحاظ همینه که چون عمومیت نداره به لحاظ چی آورده؟ فرع آورده، نه به لحاظ اصل. لذا میفرماید که یا که به آیه قتال این چی شده؟ نسخ شده که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر، نسخ شده. بعضی گفتن به این آیه، بعضی هم گفتن نه، کتب علیکم القتال در حقیقت به اون آیه و هو کره لکم. بعضی ها گفتن آیه ناسخ آیه اذن للذین یقاتلونه، بعضی ها گفتن کتب علیکم القتال. حالا فرقی نمی کنه، اکثرا گفتن اون اذن للذین یقاتلونه. یا آیه شریف دیگری که و قوله تعالی فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اینها رو زنانی که به فاحش مبتلا شدن و اللاتی یعتین الفاحش من نسائکم، بعد که اون اقامه شهادت برشون شد، میفرماید که در این آیه شریفه فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه موت اونها برسد دیگه، تا آخر عمرشون تو خونه باید حبسشون بکنید، حبس نسبت به اونها. این حتی او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خدای تعالی برای اونها یه راهی پیش بیاورد، قرار بدهد. یجعل الله لهن سبیلا یعنی چی؟ یعنی منتظر حکم دیگری هم باشید. این حکمی که حبس گفتیم، حبس دائم، معلوم دائم نیست، فعلا حاکم بر شماست تا وقتی که چی بشه؟ حکم جدیدی بیاد. که حکم جدید آمد که المنسوخ آیت اونجایی که در حقیقت فجل دوهن، نه که در حقیقت آیه جل. فقوله حتی یأتی الله بأمره و قوله او یجعل الله لهن سبیلا لا یخلو عن اشعار بأن الحکم موقت مؤجل سیلحقه نسخ، که نسخ به او خواهد رسید. خامسا نکته پنجم چی هستش؟ نکته پنجم این است که ناسخ و منسوخ نه مثل مطلق و مقیده، نه مثل عام و خاصه، نه مثل مجمل و مبینه، نه مثل محکم و متشابهه. در عام و خاص و مطلق و مبین و مطلق و مقید و مجمل و مبین همیشه دلیلی در حقیقت از جهت ظهور غلبه میکرد بر دیگری، خاص به لحاظ ظهورش غلبه میکرد بر عام، مقید همینجور بر مطلق. در جایی که این غلبه محقق میشد، حکم با این بود، ظهور با این بود و ظهور او چی میشد؟ از بین میرفت. این ظهور در حقیقت حاکمیت پیدا میکرد. در محکم و متشابه هم، محکم و متشابه جایی که در حقیقت محکم باشد، متشابه در حقیقت مثل محکم آشکار نیست. اگر کسی توانست متشابه رو به محکم برگرداند، درسته؟ این در حقیقت میتواند متشابه براش بشه محکم. لذا ظهور محکم سر جاشه، متشابه ظهورش که تشابه بود برداشته میشه، میشه محکم اگر تونست برگردونه. اما اگر نتونست برگردونه، براش متشابه باقی میمونه، پس باید اونجا چیکار بکنه؟ متوقف بشه در متشابه، از او در حقیقت حکمی استنباط نکند. اما در ناسخ و منسوخ اینجوری نیست. ناسخ تمام در حقیقت اون مصلحت منسوخ رو دارد به اضافه، یعنی اینجا با او متفاوته. یکی سلب نمیشه، یکی عبین نمیره، یکی ترد نمیشه، بلکه در حقیقت قبلی محفوظه، به اضافه ممکنه صورت ظاهرش فقط تغییر کرده باشه. لذا ناسخ و منسوخ از سنخ هیچ کدوم از اونها نیست. ان نسبت التي بین الناسخ والمنسوخ غیر نسبت التي بین العام والخاص و بین المطلق والمقید و بین المجمل والمبین، فان الرافع للتنافي بین الناسخ والمنسوخ بعد استقراره بینهما بحسب الظهور اللفظي هو الحکمه والمصلحه الموجوده بینهما. رافع تنافی چیه؟ که تنافی نداشتن با هم دیگه، حل میکرد مسئله رو حکمت و مصلحت مشترکه، درسته؟ رفع تنافی میکرد که ناسخ با منسوخ تنافی نداشته باشه در حکمت مشترکه و مصلحت، اما در صورت ظاهری با هم دیگه مختلف بودن. اما در عام و خاص اینجوری نیست، به خلاف رافع للتنافی بین العام والخاص والمطلق والمقید والمجمل والمبین، فانه قوت الظهور اللفظی الموجود فی الخاص والمقید والمبین المفسر للعام بالتخصیص وللمطلق بالتغییر وللمجمل بالتبیین علی ما بین فی فن اصول الفقه، و کذالک فی المحکم والمتشابه علی ما سیجی، که این بیانش رو همینجور عرض کردم که منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. لذا محکم و متشابه اینجور نیست که بگیم این دست آیات محکم است، این دست آیات متشابه است. محکم و متشابه به لحاظ قوت کسی که میتواند متشابهات رو به محکمات برگردونه متفاوت میشه. لذا امام معصوم متشابه ندارد. اینجور نیستش که برای امام معصوم هم متشابه باشد. دقت بکنید، از جهت کسی که تو طریق علم و عمل پیش رفته متشابهات براش کمتر است تا کسی که هیچ قدمی تو این مسئله از ابتدا نداشته. ولی یه دسته ای از آیات محکماتن برای همه، برای همه محکماتن. قدر مشترق محکمات بین همه هست، و الا اگر محکم برای همه نبود مثل بدیهیات که اگر نباشد نظریات بر اون پایه نمیتونه استوار بشه، محکمات مثل بدیهیاتن. باید برای همه محکماتی در کار باشد، ظهور تام تام باشد. دقت میکنید، اونجایی که متشابه رو کسی تونست برگردونه، متشابه از تشابه خارج میشه، اون نه ترد نمیشه بلکه چی میشه؟ محکمات میشه، جزء محکمات میشه، خود همون اون جزء محکمات میشه. این تفاوت بین اینها با ناسخ و منسوخه. بعد ایشون اونونسه ها رو بیان میکنه. در اونونسه ها معنا میکنن که دو سه تا بحث رو در اینجا مطرح میکنه که اولا در پیغمبر انصار راه ندارد، که اینجا چون خطاب میفرماید که ما ننسخ من آیت اونونسه ها نعت به خیر منها او مثلا علم تعلم، خطاب به کی هستش؟ نبی ختمی. علم تعلم ان الله علی کل، که عرضم کردیم چرا خطاب به نبی ختمی. علم تعلم، آیا نمیدانی تو؟ که این علم تعلم که خطابه نمیخواد بگه تو نسیان داری، نسیان به پیغمبر راه ندارد، به لحاظ این که خود قرآن کریم میفرماید که سنقره و کفلا تنسا، تو نسیان در وجودت راه ندارد. به قرینه این آیه امتنانن خدای تعالی بر نبی در حقیقت مکرم نسیان رو برداشته، با اینکه نسیان جزء طبیعت اولیه بشر است، درسته، اما امتنانن از نبی گرامی و یا در حقیقت انبیا، این امتنانن نسیان برداشته شده. حالا بحثش رو اینجا نمیخوان بکنن. لذا میفرماید که این نونسه ها قرع بزم نون و کسر سین، نونسه ها که از باب چی خونده بشه؟ نسیان به معنای اذهاب عن العلم که قبلا بحثش شد. گاهی ننسعها خونده شده به معنای تأخیر، که اینم قبلا گفتیم از نسعه باشه یا از نسیه باشه، نسیه باشه میشه اذهاب عن العلم، چنانچه نسخ اذهاب عن العین بود. اینا رو قبلا عرض شد خدمتتون. بعد میفرماید که و هو کلام مطلق او عام غیر مختص به رسول الله بل غیر شامل له اصلا، این عام و مختص نیست به رسول گرامی، بلکه برعکس شامل نبی نمیشه، همه رو شامل میشه غیر نبی، به دلیل قوله تعالی سنقرو که فلا تنسا الا ما شاء الله و هی آیت مکیه و آیت نسخ مدنیه فلا یجوز علیه نسیان، که بگیم که اینجا ننسه ها ناسخ باشه نسبت به اون آیه قبلی که چی باشه؟ سنقرو که فلا تنسا. دقت میکنید، میفرماید نه، و آیت النسخ مدن فلا یجوز علیه نسیان بعد قوله تعالی فلا تنسا. و اما اشتمال، یا اینکه بگیم این آیه نسیان قبل بوده بعدن آیه سنقرو که فلا تنسا اومده، پس بعد معلوم میشه که دیگه از حالا به بعد نسیان نیست. نه، آیه سنقرو که فلا تنسا آیه مکیه، قبل از اینم هست. و اما اشتماله علی الاستثناء الا ما شاء الله، که در اونجا اومده سنقرو که فلا تنسا الا ما شاء الله، آیه الا ما شاء الله دلالت نمیکنه که نسیان نسبت به پیغمبر راه دارد. یه بحث توحیدی ساده و دقیقی رو که تو همه جای قرآن هم ایشون مطرح میکنه این است که این ما شاء الله که در اینجا ها میاد، یعنی اینکه قدرت خدای تعالی مغلوب اراده قبل خودش نمیشه، یعنی اون قدرت مطلقه حضرت حق مغلوب قدرت قبلش هم نمیشه. مثل ما نیست که یه کاری کردیم دیگه از دستمون بر نمیاد تغییرش و تبدیلش، که قبلا خدمتون عرض شد خدای تعالی هر اراده‌ای که میکند هر لحظه نسبت به اون اراده چی داره؟ امکان این که اون اراده رو تغییر بده در وجودش قدرت مطلقه، امکان تغییر هست، هیچ چیزی مانع نیست از این که این تغییر محقق بشه. دقت کردید؟ لذا میفرماید که سنقره و که فلا تنسا الا ما شاء الله، این امر از اراده حق خارج شدنی نیست که دیگه امکان نداشته باشه نسیان برای این که حق نسبت به تو ایجاد بکند، اینجور نیست. مثل شبیهش هم میفرماید شبیه خالدین فیها مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. اینها داخل در جنت میشن بهشتیان، درست خالدین فیها، در او خلودم دارن، مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر خدا بخواهد. مگر خدا بخواهد نه اینکه بهشتی رو از بهشت خارج میکند، اما میخواد بگه ورود بهشتی به بهشت و خلود مانع در حقیقت شاء رب نیست، لحظه به لحظه این شاء دوام دارد، آن به آن این شاء محقق می شود. اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها، از اراده و قدرت حق خارج نخواهد شد. جی به حال اثبات بقاء القدرت مع الفعل علی تغییر الامر، این رو اوورد ماشاءالله رو تا نشون بده که قدرت باقیه با وجودی که فعل محقق شده بر تغییر امر، قدرت بر تغییر امر باقیه. ولو کان الاستثناء مسوقا لبیان الوقوع فی الخارج و وقت لم یکن للامتنان به قوله فلا تنسا، که قبلا اومده بود معنایی. بعد ایشون توضیح میده. بله اونجا اینجا اثبات انسائه، میفرماید که ما ننسخ من آیت او ننسها، اثبات انسائه. اونجا نفی انسائه، سنقرئک که همونی که داری میخونی، عجله نکن، فلا تنسا، این فراموش نخواهد شد. درسته انسائه بدی نیست، اما انسا از ضعف هست یا نیست؟ یعنی نسیان از ضعف انسان، نسیان از ضعف هست یا نیست؟ تو نظام تجرد عالم نسیان راه داره؟ راه نداره. انسا هم در اونجا راه ندارد، چون نسیان راه ندارد. دقت میکنی؟ پس نسیان از اصلش از ضعفه. لذا سنقرئک فلا تنسا اثبات یه قوتی است. دقت کردی؟ داره یه ضعفی رو از وجود نبی ختمی که هم قران دارند از اون نفی میکنند. اینجا اثبات این نسی، اما میخواد بگه خدای تعالی اگر هم تو نظام وجود نظام عالمی نسیان رو هم محقق میکنه، حتی نسخ رو محقق میکنه، نسخ و نسیان همه در نهایت برگشت میکنه به ضعف قابل که قدرت نداشت حکم رو از اول همون گونه که اول بود بگیره. لذا این ادیانی که پس از دیگری میاد تا نظام وجودی بشر به رشد برسد تا آخرین رو بتونه بگیره. خب بله، نسبت به پیغمبر اکرم که میخواد بیان حکم بکنه برای امتش، از اول کشش نداشتن امت که بیا چیکار بکنه حکم آخر رو بیاره. از اول این عفو و صف رو که اول آورد، این برای مردم نافع بود تا در حقیقت قتال، بعد قتال رو آورد. لذا به لحاظ امته و الا به لحاظ خود انبیا، خود موسای تنها در حقیقت میگه اذهب الى فرعون انه طغى، درسته؟ اما وقتی یک کار جمعی است، اون در حقیقت فرمانده در حد افسران مأمور به انجام کار میشه، نه در حد خودش، چون میخواد اینا رو برداره ببره، درسته؟ چون میخواد اینا رو برداره ببره تو نظام هدایتی، در حد افسرانش مأمور به انجام کار میشه، در حد اونا حرکت میکنه. لذا عفو و صف، حالا بعد آیه بعد عفو و صف که بحث بسیار عالی داره، عفو و صف اونجا اگر برسیم انشاءالله، آیه یعنی صد و بله دیگه آیه بعد میشه، دو تا آیه بعد میشه که بحث خیلی عالی است. حتی امید داریم، حالا که وقت نیست ولی امید داریم، حالا امروز نشد بالاخره پس فردا، فردا که جلسه تعطیل دیگه، درس‌ها تعطیل فردا دیگه، ان شاءالله پس فردا. می‌فرماید که خب بله، گاهی پس برای اطلاق قدرت این، لذا این منافی نیستش الا ما شاء ربک در اونجا اومده بوده. بعد می‌فرماید اگر به مثلا نسعم خوندیم به معنای تأخیر میشه، یعنی خدای تعالی اگر در اظهار حکمی تأخیر می‌کند، این مصلحت فوت نشده که مصلحت مثل یا خیر رو خدای تعالی با تأخیر از دست نمیده، که اونم معنای دیگرشه که اومده. در بحث روایی، ایشون چند تا بحث رو مطرح میکنن. یکی این که غایت خلقت که هدف خلقته، روایتی رو ذکر میکنند که از امیر مؤمنان علیه السلام بعد از ذکر عدت آیات من الناسخ و المنسوخ که ذکر میشه برای ایشون، بعد میفرمایند که قال علیه السلام و نسخ قوله تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قوله عز و جل و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم ای للرحمت خلقهم. این آیه نسخ کرد اون آیه را، چون اونجا میگه که لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک، برای همون رحمت هم هست که خلقهم، ای للرحمت خلقهم. بعد اینجا آیه میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعد بیان میکند که این بیانش بیان عالی است، که دقت بکنید که این نسخ در اینجا به چه معنا میشه که غایت خلقت تغییر کرده. و فیها دلالتون علی اخذی علیه السلام النسخ فی الآیه اعم من النسخ الواقع فی تشریع. اینجا غایت خلقت رو داره بیان میکنه، این نسخ در تشریع دیگه نیست. فل آیت الثانیه اینجا اثبات میکند حقیقتی را که موجب میشود، تهدید حقیقتی را که آیه اول اثبات کرده بود به معنای عامش که خلقهم لذالک خلقهم که رحمت بود. آیه دوم میاد که چی میفرماید؟ که میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و به عبارت واضح الآیت الاولا تثبت للخلقته یا تثبت للخلقته غایتا و هی العباده و الله سبحانه غیر مغلوب فی الغایه. خدا که مغلوب در غایت نمیشه، یعنی اگر گفتش که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بعد میبینیم که مردم که عبادت نکردن، که اکثری که عبادت نکردن، که درسته؟ آیا خدا مغلوب شد در غایتی که برای خلقش قرار داده بود؟ یعنی خلق حرکت نکردن طبق اون چیزی که خدا اراده کرده بود؟ و الله سبحانه غیر مغلوب فی الغایت التي يريدها فی فعل من افعاله غیر انه سبحانه خلقهم. خدا این گونه خلق کرده الا امکان الاختلاف. اصلا این امکان اختلاف جزء چی بوده؟ نظام خلقت بشر بوده. فلا یزالون مختلفین فی الاهتداء و الضلال، که خود همین آیه هم میگه ولا یزالون مختلفین در اهتداء و ضلال. فلا یزالون مختلفین الا من اخذته العنایه الالهیه و شملته رحمت الهدایه و لذالک خلقهم ای و لهذه الرحمت خلقهم. فالآیه الثانیه تثبت للخلقت قایتا و هو الرحمه المقارنه للعبادت والاهتداء. رحمت مقارن عبادت و اهتداء هست یا نیست؟ شامل رحمت بشه برای اینها شمول پیدا کند، اینها در حقیقت چی میشن؟ من شملت الرحمه، اون عبادت از اونها محقق میشود. پس رحمت عامه، عبادت برای کسانی است که شمول رحمت پیدا کردن. از لذا غایت عام که در حقیقت برای این رحمت همه رو خلق کرده، یعنی دین برای همه است، هدایت برای همه است. اما بعضی ها رحمت شامل حالشون میشه، لذالک برای این رحمت همه رو خلق کرد. اما فلا یزالون مختلفین، اما اینا چی هستن؟ مختلف هستن. بعضی این هدایت و رحمت رو پیدا میکنن و بعضی این رو پیدا نمیکنن. پس اگر میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، منافی با این نیست، اون میشه غایت نهایی. فل آیت الثانیه تثبت للخلقت غایه و هو الرحمه المقارنه للعباده والاهتداء ولا يكون الا في البعض دون الكل. والآیه الاولى كانت تثبت العباده غایتا للجميع. اونو میگه ما خلقت الجن والانس، عموم بیان میکنه، میفرماید که کانت تثبت العباده غایتا للجميع فهذه العباده جعلت غایتا للجميع من جهت کون البعض مخلوقا لاجل البعض الاخر. چون بعضی غایت بعضی دیگه هستن، در حقیقت همه عالم رو خلق کرد خدای تبارک تعالی تا اون عدهی که به این ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون میرسن، اون عدهی که به این مرتبه رسیدن صدق بکند. لذا تمام خلقت صدق میکند که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اون افرادی که به این مرتبه از عبادت رسیدن. جمع شد مطلب یا نشد؟ ببینید یه آیه به اصطلاح اون که میگه فلا یزالون مختلفین الا من شملت الرحمه، که الا اون کسانی که رحمت شامل حالشون شد، نشون میده که بعضیا به این میرسن، لذالک خلقهم برای اون رحمت، بعضی به این میرسن. آیه ما خلقت الجن والانس الا یعبدون میگه همه برای عبادت خلق شدن. میگه دو تا آیه رو بذاریم کنار هم دیگه، دقت میکنید، نشون میده که بعضی به رحمت میرسن، کسانی که به رحمت میرسن، رحمت ملازم عبادته، ملازم هدایته و هدایت ملازم عبادته، درسته؟ پس معلوم میشه اونایی که به رحمت میرسند به عبادت میرسند. پس معلوم میشه که اونایی که به عبادت میرسند بعضن، چون خود اونایی که به رحمت میرسند بعض بودن. پس اگر بخوایم جمع کنیم که با اون عموم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جمع کنیم این رو، میگیم اون غایت کلی است که بعضی میرسن و غایت همه افراد انسانی است که حتی نمیرسن. یعنی اونا هم که میریزن ریزش ها غایتشون برای این بوده. اگر چوب میخواد صندلی بشه باید خیلی هم تراشه داشته باشه، اگر زعفران میخواد زعفران باشه باید خیلی هم در حقیقت چی باشه، باید بوته و علف و اینها هم آب بخورن تا زعفران زعفران بشه. البته مثال ها، مثال با ممثل متفاوته، اینجا هدایته. ولذالک بعد میفهم ولا یکون الا فی البدون و آیت الاولا قایت جمعی من جهت کون البعض مخلوقا لعجل البعض الاخر و هاذ البعض ایضا لآخر حتی ینتهی الى اهل العباده و هم العابدون. تو عابدون هم میرسه تازه به کی؟ به اون گل سرسبد اهل عبادت، یعنی اون میشه قایت الکل. لذا اگر میفرماید که ما در حقیقت اگر لولاک ما خلقت الافلاک، با این قاعده صحیحه، لولاک ما خلقت الافلاک، درسته؟ بله. نسخ رو در اینجا داره معنا میکنه، حالا بیان میکنه که این نسخ به معنای اون چی که مصطلح شما فکر میکنید یکی از بین بره نیست، بلکه داره میگه که اون قایت بعدی قایت قبلی رو دارد. لذا اون جایی که در حقیقت قایت همه درش حفظ میشه همون قایتی است که لولاک ما خلقت الافلاکه، که اون قایت همه رو حفظ کرده. یعنی انسانیت باید به مرتبه عبادت میرسید، این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون با رسیدن یک فرد به اون مرتبه نهایی محقق شده. دو سرخط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او اتنا. بقیه هم مراتبی از این رو محقق کردن و شمول رحمت شامل همشون شده. بعد می فرماید که شبیه این رو داریم، می فرماید که بله، فسحن العباده قایتا للکر نظیر بناء الحدیقه و قرص شجره لثمرتها اول منافع المالیه فالآیت الثانیه تنسخ و اطلاق الآیه. تنسخ و اینها در حقیقت چکار میکن؟ تنسخ و اطلاق آیه اورا را، که همه افراد باید عبادت برسن از این حیثه. بعد میفرماید که مثل این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا همه وارد جهنم میشن. بعد در آیه بعدی میفرماید الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انها مبعدون، اونهایی که حسن ما احسن بودن شامل حالشون از قبل شده، اینها از ورود به جهنم چی هستن؟ مبعد و دور هستن. آیا این به نحو استثنای منقطع یا متصل بحث عالی داره. ایشون هم میفرماید که اینم از همون سنخه که اگر استثنا منقطع باشه یا متصل معنا متفاوته. بعد بحث نسخ قضای حتم رو مطرح میکنه و بعد بحث بدا رو مطرح میکنه و نجات قوم یونس رو میفرماید اینا از همه از مصادیق نسخ هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.